اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب دوستان من، بحث ما در این بود که دو شیوه استنباط پیش روی فقیه هست: شیوه مبتنی بر کشف واقع، شیوه مبتنی بر تعیین وظیفه عملی. هر کدوم از این دو شیوه از استنباط حکم شرعی عناصر خاص خودشون رو دارن. قسم اول رو بهش میگن ادله محرزه که مبتنی بر کشف واقع پرده از حکم شرعی برمی‌داره، راه رو معلوم میکنه، توجیه عملی میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. عناصری که در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی دخیلن میگن اصول عملیه. حالا خوب دقت بکنید، ما الان میخوایم یه بحث کلی مطرح بکنیم. این بحثی که الان میخوام بگم، این پاراگرافی که اینجا جلو چشم ما هست: و یمکن القول علی الامور تا لا یوجد دلیل محرز. این پاراگراف عیناً یه جای دیگه هم تکرار شده با همین الفاظ. این چند صفحه دیگه شما نگاه بکنید: تهدید المنهج فی الادله و الاصول. تهدید المنهج فی الادله و الاصول اونجا به نظرم میاد پاراگراف دوم باشه تو اون مبحث. این همینه، فقط یه کلمه اندم توش فرق میکنه. کما یعتی فی مباحث تعارضی هم چیزی اونجا اضافه داره. فی مباحث تعارض اونجا هست، اینجا نیست. یه تفاوت اینجوری، این یه نکته حواستون جمع باشه. بعد ما بالاخره یا اینجا کار این عبارت رو تمام بکنیم یا اونجا. لذا همینجا قال قضیه رو میکنیم که دیگه اونجا نخواهیم توضیح بدیم این عبارت چی میخواد بگه. خیلی خوب ببینید دوستان، میخواییم به نحو کلی براتون مطلبی رو بگیم. برای هر واقعی که فقیه به استنباط حکم اون میپردازه، برای هر واقعی که فقیه به استنباط حکمش میپردازه، اصل عملی وجود داره. اینو میگم برای قوت دل فقیه، لنگ نمیمونی. برای هر واقعی که میخوای استنباط حکم بکنی، اصل عملی هست. اینو خاطر جمع کن، تو فعلا سراغش نمیری. اگر و اگر، دو تا اگر میخوایم بگیم، اگر فقیه دلیل محرز بر حکم واقعه یافت، دلیل محرز بر حکم واقعه، دلیلی که کاشف از چی باشه؟ واقع، محرز واقع باشه. اگه یافت بر اساس قاعده که بعداً میخونیم، تقدم ادله محرزه بر اصول عملیه، یه قاعده است. همین قاعده که میگن الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، یا الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، همونه با عبارت دیگه، تقدم ادله محرزه بر اصول عملیه. بر اساس این قاعده فقیه دست از اصل عملی میشوید، بر اساس ادله محرزه، بر اساس اون دلیل محرزی که یافته است فتوا میده. اما اگر گشت و نیافت، ببینید گشت و نیافت موضوعیت داره ها، در شبهات حکمی فحص لازمه. در شبهات موضوعی که مربوط به فقه میشود، ربطی به عالم اصول نداره، اجرای اصل، نیاز به فحص نداره. لباست نمیدونی پاک یا نجس، بگو پاکه، نمیخواد بگرد دنبال نجاست، فحص نمیخواد. اما شبهات حکمیه که کار اصول هست و موضوع بحث اصول و فتوا در شبهات حکمیه مطرح هست، اول میگردن. اگر نیاف شق دوم بر اساس اصل عملی فتوا روشن شد، پس به فقیه میگیم خاطرت جمع، یه اصل عملی مال شما این کنار هست، برو تلاشتو بکن، دنبال دلیل محرز بگرد. از دو حال خارج نیست، یا میابی یا نمیابی. گر یافتی، وقتی دلیل محرز بیاد نوبت اصل عملی نیست، طبق دلیل مهرس فتوا بده، وگر نیافتی اصل عمل این گوشه هست که جلوی مردم به مشکل بر نخوری. این هم از خب و یمکن القول علی العموم. خواهیم مطلب رو به شکل عام بیان کنیم، اینه میخواییم بیاریم تو خصوص استنباط قسم اول استنباط قسم دوم، بحث رو به شکل عموم که میگه عموم در مقابل اون دو قسمیست که قبلا مطرح کرد، فارغ از اون دو قسم استنباطی که پیشتر گفتیم آن بحث رو کلی نگاه کنیم. آقا اصلا کلی ان کل واقعته، هر واقعی، هر واقعی که یعالج الفقیه حکمها، علاج میکنن فقیه حکم این واقعه را، روشن شو؟ یعنی به استنباط و حکمش میپردازد به تعبیر دیگر. یوجد در این واقع اساسا دلیل من القسم الثانی، یعنی چی؟ ای اصل عملی، اصل عملی هست منتها فعلا دست بهش نمیذاره ها، این فقط برای دلگرمی. یحدد اصل عملی، که یحدد ضمیر فاعلی اصل عملی، یحدد این اصل عملی الوظیفه العملیه، اصل عملی تعیین وظیفه عملی اساسا، بله اساسا، یعنی از اساس از ریشه، این در اساس اینو میخواد بگیم، یعنی در موضوع بخوایم فنی صحبت بکنیم میخواد بگیم موضوع اصول عملیه این قابلیت رو دارد، موضوع که اساس که میگه به موضوع برمیگرده ریشه، از اساس این قابلیت رو داره که همه وقایع رو پوشش بده، منتها به محض اینکه پای دلیل مهرز میاد اصل عملی عقب میکشه. ببینید قبل از اینکه شما دنبال ادله مهرز برید تمام احکام برای شما مشکوک، هیچی نمیدونی، اصل عملی میتونه بر اساس موضوعی که داره تمام احکام رو همین الان که هیچ دنبال نکردی پوشش بده، اما چون منوط به فحصه به شما میگه برو فحص کن، وقتی بری فحص بکنی هر دلیل محرزی که یافتی بر واقعه خاص تو اون واقعه اصل عملی کنار میکشه. خب فَإِنْ تَوَفَّرَ لِلْفَقِهِ، اگر فراهم شد برای فقیه، ممکن شد برای فقیه، توفره تو تعابیر شیخ زیاد میاد، اگر فراهم شد دست داد حصول بر دلیل محرز، اخذ فقیه به این دلیل محرز، اینو دست میگیره طبقش فتوا میده و ترک الاصل العملی، اصل عملی رها میکنه وفقا لقاعدت تقدم الادلت المحرزه، علا متعلق است به تقدم بر اصول عملی، همون قاعده گفتم الاصل و اصل حیث و لا دلیل به این تعبیر آمده، کما یعتی انشاءالله فی مباحث تعارض الادله، انشاءالله اونجا بحثش میاد مباحث تعارض الادله. و این لم یتوفر، اگر فراهم نشد دلیل محرز جور نشد، اخذ فقیه به اصل عملی، فهو المرجع العام، این مرجع عام است برای فقیه، البته حیث لا یوجد دلیل محرز، زمانی که این حیث، حیث چیه؟ زمانی است، زمانی که دلیل محرز وجود نداره. خوب حواس ها جمع، میخوام یه تماشا کنیم اون چی که تا الان خوندیم، فعلا دو دسته از عناصر برای ما خودشون نشون دادن، عناصر موسوم به ادله محرزه، عناصر موسوم به اصول عملی، فعلا دو بخش از بخش های علم اصول معلوم شد، یک بخشی از مباحث علم اصول مربوط می شود به ادله محرزه، یک بخش هم مربوط می شود به اصول عملیه، در مقام تنویع البحثیم ها انواع و اقسام بحث های اصولی رو بیان. یه عنصری هست شاخ شمشاد، این عنصر مشترک بین هر دو نوع استنباطه، نه فقط استنباط مبتنی بر کشف واقع، بلکه استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی هم نیاز به این عنصر داره، یک عنصر مشترک مثل همه عناصر، اما بهش میگیم عام، یه عام اضافه میکنیم. چرا؟ چون در هر دو نوع استنباط مورد نیاز هست، مورد حاجت هست. اسم این عنصر مشترک، این در تمام ابواب قابلیت استفاده داره، عام در هر دو نوع استنباط دخیله. ببینید اوصاف رو اشتباه نکنید ها، عنصر مشترک که میگیم این در تمام ابواب قابلیت دخالت داره، عام که میگی این در هر دو نوع استنباط که جلسه قبل توضیح مدخلیت داره. اسمش چیه؟ دو کلمه، حجیت قطع. حجیت قطع اصلا استنباط حکم شرعی نه، بعدن به شما خواهیم گفت. حتی تو خود علم اصول هم در تعیین خود عناصر مشترکه دیگر هم ما نیاز شدیدی به حجیت قطع داریم. حالا خواهم گفت خیلی با شخصیت این عنصر، خیلی با شخصیت. ببینید حجیت قطع اول توضیح بدم شما به این چی کار است. ما یه قطع داریم یه حجیت. قطع موضوع، حجیت چیه؟ قطع چیه؟ قطع عبارت است از اون کشفی که به درجه ایست غیر آلوده به شک، کشف در مرتبه ای که با هیچ شکی آلوده نشده باشد. میگن انکشاف و قضیت، انکشاف یه چیزی به درجت لا یشوبها شک کن، به پایه و مرتبت این انکشاف برسه که شک قاطی درش نشه. به محض اینکه از جرز در یه کمی احتمال بیاد بیرون دیگه قطع کلا پریده. قطع این کشف 100%، حتی یه جو 0.01% هم احتمال مخالف رو نمیپذیرند. لا یشوبها شک، آلوده نیست. زن هم انکشاف و منتا یشوبها شک، آلوده هست با این درجه انکشاف. بفرمایید شک. خب پس خود قطع فهمیدیم کشف 100% که آلوده به شک نیست. حجیت یعنی چی؟ این قسمت دقت بکن. بگیم القطع و حجه. حجیت یعنی چی؟ ببینید رفقا، حجیت ظهورش در دو بُعد هست، منجزیت مؤزریت. یعنی حجیت دقیقا شخصیت خودش رو در دو بُعد بروز میده، در دو بُعد. یه جاهایی به عنوان منجز، تثبیت کننده، محقق کننده میاد وسط، یه جاهایی به عنوان مؤذر یعنی عذر آورنده، با یه تسامح بردارنده میاد وسط. خب کجاها اون شخصیت پیدا میشه، کجاها این شخصیت پیدا میشه؟ جاهایی که قطع به تکلیف تعلق پیدا میکنه، به تکلیف. این قطع قوای منجزیت به تن میکنه. منجز، جز و توشتون باش، این تکلیف رو بر شما چه می کند؟ منجز. بازم دوزنیتون باش. یعنی چی؟ یعنی اگه با این تکلیف مخالفت بکنید، همجور که از لفظ منجز معلومه، عقاب میشید. حتی تعبیر عقاب میشید قشنگ نیست از حیث اصولی. اینکه عقاب میشی نمیشی، استحقاق عقاب. اگر مخالفت بکنی استحقاق عقاب، جیز. دیدید که استحقاق عقاب خواهید داشت. با این ارتباط بدید که جنتون بمونه. پس اگر قطع به تکلیف تعلق پیدا کنن، شخصیتی قطع به خودش بگیره، شخصیت منجزیته، یعنی تکلیف رو بر دوش مکلف می نهد، به این معنا که لو خالفت هازد تکلیف لتكون مستحقا للإقام، مستحق إقام. این است. اگر این قطع به عدم تکلیف تعلق بگیره، قبلی چی بود؟ به خود تکلیف، حالا شد چی؟ به عدم تکلیف. اینجاست که جناب قطع یک قوای دیگری می پوشد، قوای مؤذریت. کلمه مؤذر ظاهرا تو عربی نیست، من ندیدم. تعذیر، حالا باید نگاه کنید، تعذیر با رزه هست که معنای دیگری داره، اما این تعذیر با دارزال ظاهرا ساخته باخته خود آقایون اصولیونه که ادبیات عرب رو به هم زدن، چون ایرانی بودن دستکاری شده خیلی از الفاظ باران تو دیان. اون تو معنا کاملا مشخصه، عذر آورنده میشه، مراد اینه عذر آورنده، یعنی قطع به عدم تکلیف استحقاق اقام رو نسبت به این تکلیف برمیده. این معنی شما رو، شمایی که قاطع به عدم تکلیف هستی، از اقام اخروی کاملا ایمن میکنه که تو با این تکلیفی که یقین داری نیست مخالفت بکن، روز قیامت لون کشفه که هست مستحق اقام نیستی. خیلی بخوایم کامل صحبت بکنیم، و دقیق، فقط مؤذریت و منجزیت قطع وقتی میاد وسط که اون تکلیفی که قطع به خودش یا عدمش تعلق گرفته در واقع ثابت باشه. یعنی این قطع تعلق بگیرد یا به تکلیفی که در واقع ثابته یا به عدم تکلیفی که در واقع ثابته. اینجاست که منجزیت و مؤذریت بله معنای خودشو نشون میده. حالا خواهم گفت صورت قضیه چی. اگه اون تکلیف در واقع ثابت باشه و شما قطع به این تکلیف پیدا کنید، استحقاق عقاب خواهید داشت با مخالفت این تکلیف. اگر این تکلیف در واقع ثابت باشه و شما قطع به عدم این تکلیف پیدا کنید، این تکلیف مخالفتش برای شما استحقاق عقاب نخواهد داشت. روشن تا اینجا؟ ابهام که نیست. اما خب یه فرض دیگه هم هست، اصلا تکلیفی در واقع نباشه، اینجا شما قطع پیدا کنید به تکلیف یا قطع پیدا کنید به عدم تکلیف، اینجا دیگه منجزیت و مؤذریت معنا نمیده، اصلا تکلیفی نیست تو بخواد این قطع منجزش باشه، اصلا تکلیفی نیست تو بخواد این قطع مؤذر ازش عذر بیاره. پس خب حواستون جمع باشه، این منجزیت و مؤذریت در چه فرضی ثابته؟ جایی ثابته که قطع شما به تکلیف یا به عدم تکلیفی تعلق بگیرد که فی الواقع ثابت است. ولی اگر قطع شما به تکلیف یا عدم تکلیفی تعلق یابد که فی الواقع ثابت نیست، منجزیت و مؤذریت بی معنا. مثلا استحقاق اقاق تکلیفی نیست، اقاق نیست. از باب تجری و وقت بحث مطرح میشه ها، به عنوان این که مثلا شما یقین داشتی تکلیف هست اما مخالفت کردی، این خودش مقوله مجزاست. از باب تجری که حالا خواهیم گفت، تجری اصطلاحاً به اونجایی میگه که شخص قطع به تکلیف داشته باشه در حالی که در واقع تکلیف ثابت نیست. بله، تکلیف هم از حرمت و وجوب، هر وقت میگیم تکلیف هم از حرمت و وجوب در مقابل اباحه بالمعنل اعم. اصلا فقیه کاری به استحباب و کراهت و اصولی ببخشید، کاری به استحباب و کراهت و اباحه بلانخص بالخصوص نداره، مگر موضعی خیلی موردی کم پیدا میشه که محله. بذارید باشه بحثش میاد، قشنگ براتون باز میکنم تجری در مقابلش چیه؟ انقیاد. یه طرف قضیه سلام علیکم و رحمت الله، اطاعت در مقابلش چیه؟ اسیان. خواهم گفت کاملا. خب و یوجد یک عنصر مشترک. هنوز نگفتم چرا مشترک عامه. این یه عنصری است مثل همه یه عناصر اصولی مشترک هست، اما یه وصف اضافه هم داره، عام بهش میگند، اونو خواهم گفت. یدخل فی جمیع عملیات استنباط حکم شرعی، جمیع که میگن هر دو قسم، سواء توضیح جمیعه، این سواء توضیح جمیع، سواء مستند فیه، اون استنباطی که، اون استنباطی که استند در این استنباط فقیه به دلیلی از قسم اول، یعنی چی؟ دلیل محرز، یا به دلیلی از قسم دوم، یعنی اصل عملی. پس این سواء توضیح جمیع عملیاته. و هذا العنصر هو حجية القطع، خیلی مهمه، حواستون باش. و نورید بالقطع، اول خود قطع بعد حکمش، انکشاف قضیه یه تصدیق، انکشاف قضیه، حواستون جمع باشه. اینجا نکته ای میخوام بهتون بگم، انکشاف قضیه که میگه یعنی قطع به تصورات مقصود ما نیست، مراد ما نیست، اصلا شاید معنا هم نده. قطع فقط به تصدیقات قضایا، این ثبوت و شیئن لشیئن یا نفی و شیئن ان شیئن، قضیه که میگیم اهم از موجبه و سالب است. به درجتن، انکشاف قضیهی به درجه و پایهی که لایشوب و هشک، آلوده نشود این درجه را به مرتبه ای که دیگه آلوده نکند، این مرتبه را شک کن، لا یشوبها، آلوده نکند ضمیرها به چی خورد؟ درجه. به درجه متعلق است به انکشاف دیگه. خب و معنا حجیت قطع، کون القطع منجزن، یه خط پایین تر، و کون القطع معذرا. منجز یعنی چی؟ یعنی مصحح عقاب، استحقاق عقاب میاره، یعنی شارع میتونه شما رو عقاب بکنه، صحیح عقاب شارع، چون شما مستحقی. وقتی عقاب شارع صحیحه که شما استحقاقش رو داشته باشی، اگه شما مستحق نباشی عقاب شارع صحیح نیست. اذا خالف العبد مولاه، اگر عبد با مولاش مخالفت بکنه، فی تکلیف مقتوع به لدی، مقتوع به صفت تکلیف، باید با هم بخونید، در تکلیفی که مقتوع به هست، نزد کی مقتوع بهه؟ نزد عبده، نزد عبد. خب ببینید این که میگه خالف العبد مولا، معناش این است که این تکلیف در واقع چی باشه؟ ثابت باشه، ولو مخالفت صدق نمی کنه. از تعبیر مخالفت نکته در بیارید. این که میگه خالف مولا، مفهومش نیست که اون تکلیف در واقع ثابت باشه و شما با این مخالفت بکنید. مخالفت با تکلیفی که بهش قطع دارید و این تکلیف در واقع ثابت، مخالفت با مولاست، استحقاق عقاب میاره، منجر به تصحیح عقاب مولا میشه. نمیگیم عقاب میکنه ها، گاهی اوقات شفاعت میاد وسط، گاهی اوقات لطف پروردگار رحمت الهی میاد مانع عقاب میشه، اما شما مستحق هستی. و کونهو، کون بعدی معذرن، قطع منذر باش، بالا مصحح عقاب بود گفتیم، یعنی استحقاق عقاب میاره، اینجا نافی استحقاق عقاب، نقطه مقابل مصحح میشه چی؟ نفی استحقاق عقاب. آها، یعنی مجوز عقاب دست مولا نمیده، نفی استحقاق عقاب میکند از اب اگر مخالفت کند. بازی مخالفت نشون میده که اون تکلیف مقتوعون به عدمه در واقع چی بوده؟ ثابت بوده. اذا خالف مولا، اگه مخالفت بکند عبد مولایش را، نتیجت عملهی به قطع، در نتیجه عمل این عبد به قطعش، قطع به چی؟ به عدم تکلیف، قاطر جمع عقاب نمیشه. و واضحون ان حجیت القطع به هذا المعنایی که بالا گفتیم، لا یستقنی انها جمیع و عملیات الاستنباط، تمام فرایندهای استنباط چه مبتنی بر کشف واقع چه مبتنی بر تعیین وظیفه عملی محتاج به این نوع عنصر هستند. خب چون نیاد نه حکم شرعی دیگه، استنباط حکم شرعی که میگی حکم وضعی هم شامل میشه. ما جلسه قبل دو شکل استنباط بیان کردیم، استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی، استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی. خب ببینید در هر دو حالت تلاش فقیه این است که با یک قطعی بیاد بیرون. در قسمت اول اونی که تو سبد فقیه گیر میکنه اگه موفق بشه تو تور فقیه گیر میکنه باهاش میاد بیرون، قطع به حکم شرعیه تو قسم اول. در قسم دوم اونی که تو تور فقیه اگه با موفقیت بیاد بیرون گیر میکنه، قطع به وظیفه عمل. این تو این دو قسم استنباط بالاخره نتیجه ای که فقیه محترم ما میتونه به دست بیاره قطعه. در قسم اول قطع به حکم شرعی، در قسم دوم قطع به وظیفه عمل. قطع فقیه به چه درد میخوره؟ حالا اومدیم با قطع آمد بیرون، اگه این قطع حجت نباشه نه اون استنباط نوع اول به درد میخوره نه استنباط نوع دو. حالا شما با قطع تشریف آورید بیرون، حالا چه درد میخوره این قطع شما؟ میخوام چه کنیم؟ ببینید پس باید قبل از این که این آقا تو گود استدلال تو گود استنباط فرو بره اثبات بکند القطع و حجه، یعنی روز قیامت این قطع میتواند حجت خدا بر من باشه در بخش منجزیت، حجت من در برابر خدا باشه در بخش مؤثریت. و این تعبیر دقت کنید، نمیخوام خیلی گیجتون بکنم با تعابیر گوناگون ها، اما خب خود بچه تسکن دستون باشه. منجزیت که باشه حجت میره توی دست های مولا بر علیه شما که قطع به تکلیف داشتی مخالفت کردی، دمر بخواب چوب بخور. مؤذریت که باشه حجت دست شماست در مقابل مولا، یه چوبم نزن چون چی دارم؟ حجت دارم، قطع به عدم تکلیف دارم، دست شماست. بله بعد حتما با یه قطعی بیاد بیرون. خب ببینید بالاخره قطع به احتیاط، قطع به براءت. حتی در اصول عملیه که شما میرید تو گود ادله اصول عملیه باید قطعی باشه، ادله اصول باید قطعی باشه. یعنی شما نمیتونید با زن بگه حالا فکر میکنم اونجا باید براءت جاری باشه، ببینید نه، باید قاعده قبح برای شما افاده قطع عقلی کنه تا قابل تمسک باشه. بعد ادله براءت برای شما بشه قطعی براءت رو ثابت بکنه.
ادله قطعیه ولی اون چیزی که
خب ببینید مهم نیستش که اون چیزی که مهم نیست که پشت این چیز قطع خوابیده. اجتهاد شیعی مبتنی بر قطعه، یعنی بعد شما در نهایت به یک نقطه‌ای برسید که قطع پشت قضیه است. تکیه‌گاه یک فقیه در عالم استنباط فقه شیعی همیشه به یک قطعی میرسه. مثلا شما میگید خبر ثقه قطعا حجته، درست شد؟ خود خبر ثقه چجوره؟ مفید زنه. اما خب چون یقین دارید قطع دارید که این خبر ثقه حجته، حکمی که خبر ثقه زنی به شما میده میشه پشتوانش چی؟ قطع. تمام احکام شرعی ما مبتنی بر قطعه. صورت رهبری هم اشاره به این قضیه بود، گفتن که خصوصیت فقه جواهری فقه مرسوم این است که بر اساس قطعه. اخیراً شدن قوم اونجور صورتشون بود، منظورشون همینه که حجیت قطع یک عنصر مشترک هست برای هر دو قسم استنباط. خلاصه کلام آقا جان اصلا شما فقیه نیستی اصولی، باز هم نیاز به حجیت قلب داری. میدونی چرا؟ شما خیلی زحمت بکشی یقین پیدا میکنی به ظهور صیغه ام در چی؟ در وجود. این یقین به درد میخوره یا نه؟ بعد قبلش حجیت یقین رو اثبات بکنی تا یقین به ظهور صیغه امر در وجوب برای شما چی باشه؟ حجت باشه، به درد شما بخوره. حالا شما خیلی هنر بکنید در بحث‌های اصولی یقین به دست میارید، بهتر که نمیشه که. اگه یقین حجت نباشه تلاش شما کلا بی‌فایده است. اصلا تمام علوم، حالا من بقیه‌اش هم دیگه اضافه میکنم بحث‌های شریف صد، تمام علوم مبتنی است بر حجیت قطع. تمام بود یه پزشک تحقیقات آزمایشگاهی مفصل میکنه برای اینکه قطع پیدا کند به چی؟ به اینکه پنسیلین یک ماده ضد عفونته. خواهی قطع پزشک حجت نباشه، برای خودش مبنای عمل نباشه، طبیعتا اون حجتی که در علوم دیگه بشر بهش نیاز داره یه بحث دیگه است. خب معنی عقاب و اینها توش نمیاد، چون ما حجت بر اساس عقاب معنی کردیم. اما به هر حال این پزشکی میخواد بر اساس، حالا فرض متشرع فرض بگیریم، میخواد بر اساس این یافته‌هاش برای مردم تجویز بکنه دیگه. این قطعش حجت. اگه یقین کنه که مثلا پنیسیلین ضد عفونته میتونه مردم بده، تبعاتش هم طبیعتاً ازش ساقته. اما این فردا کشف شد که این پنیسیلین برعکس اتفاقا مشدد عفونت هست، چیزی بسیار خطرناک است. چون یقین به مفید بودن این قضیه داشت، این یقین برای پزشک ما حجت عقاب نخواهد شد. حجت قطع بدن میگیم ذاتیه. اولین مبحث که میاد بعد از این روزایی داریم میخونیم بحث حجت قطع. فلان عشق شما رو بگیریم امروز تو بعد اون چی میشه؟ اون آقایی که سوال داشت بپرس. نشد تا اینجاش خوب اومدی، بقیه شو دیگه خوب نیومدی. نه خیلی برهانش هم از اون برهان های کجکی ما زیاد دارید. در تمام قطع ها قطع ام است از قطع مطابقه و واقع، کهش میگن علم اصطلاحا، گرقات علم خود قطع هم میگن، اما خب به طور معمول قطع موافقه واقع رو میگن علم، یا قطع مخالفه با واقع کهش میگن جهل مرکب. هر دو بچهش هست و هر دوش حجته. بعد اصلا فرض اون همین بود، گفتیم قطع پیدا کند به عدم تکلیف در حالی که در واقع تکلیف ها هست، میشه چی؟ چه جهل مرکب حجت؟ از بهتر میخواد؟ ما صریحا به شما گفتیم جهل مرکب. حالا قطع قطع که قطع آدم روانی و مریض حاله، او بحثش میاد، یه بحث روان پزشکی هم در علم اصول هست، اما تو قطع هایی که حالا بحثش انشاءالله خواهد آمد اون وزید باش. اما آدم سالم متعارف که حالا به طور طبیعی همینجا از یه فقیه گاهی قادی هفته ای فتفا میده، یه فقیه دو دقیقه دردم که دارم میگم تجربه عملی ها، بعضی همون لحظه یه جواهر نگاه میکنن، یه وسائل همین دو کتاب موازار اجتهاد دیگه، با همین دو کتاب میشه اجتهاد کرد، فوری یه جواهر یک کتاب وسائل شیعه و فتوا، بعضی هم نه. بعد کنار این کتاب ها کتاب های دیگه هم ببینه، اگه شکی هم داشته باشه باز بعد یه هفته یه همون شکی کار بکنه، یک مکافاتی میشه فتوا بده. خیلی هم سخته، خیلی هم سخته. خب ما تا به اینجا یه خوب دقت کرده باشید، سه دسته از مباحث اصولی رو به دست آورد. دسته اول چی شد؟ ادله محرزه. دسته دوم شد چی؟ اصول عملی. دسته سوم این وسط خودشو نشون داد، قسم سومی از عناصر هم که جلسه قبل شما گفتم هست، خودشو نشون داد، حجیت قطع. بحث خودش لواشاش نشون میده. یه بحث دیگه جا مونده، بحث تعارض. بحث تعارض ببینید، اینها الان بالاخره قوه قضاییه میخواد، ما این عناصر رو داریم، یه خروار هم هست زیاد ماشاءالله، اینها به جون هم میفته. مواقعی هست که این ادله و این عناصر با هم چه میکنند؟ تعارض میکنند. گاهی اوقات قسم اول با قسم دوم نمیسازد، یعنی اصل عملی با دلیل محرز در میفته. بعد اینو بحث بکنیم، بگیم اونجا که آقا دلیل محرز مقدمه بر اصل عملی است، اونجا باید بگیم. گاهی اوقات هستش که خود این قسم اول به جون هم میفتن، خود قسم دوم به جون هم میفتن، این براءت با اون براءت نمیسازه، یا این براءت با اون استصحاب نمیسازه، این خبر ثقه با اون ظهور نمیسازه، مثلا اون ظهور با این خبر ثقه، یا این خبر با اون خبر، یا اون خبر با این، خلاص همین جور به جون هم میفتن. قضیه از این قرار است که گاهی اوقات تعارض بین دو قسم چیه محرز عملی، اصل عملی یک، گاهی اوقات هم تعارض در اون قسمی، یعنی ادله محرز با هم نمیسازن، اصول عملی با هم نمیسازن، گاهی اوقات در نوع مشترکند، گاهی اوقات در نوع متفاوتن، این در خود درون یک قسم هم تعارض واقع می شود. گاهی اوقات دو دلیل از یک نوع به جون هم می افتن، این خبر ثقه میگه لحم الارنبه حرام، اون خبر ثقه میگه لحم الارنبه مباح، از یه جنس هم. گاهی اوقات نه، این خبر ثقه مثلا با اجماع نمی سازه، این اجماع مثلا فرض کن با ظهور فلان آیه نمی سازه، اینجوری با هم گیر میکنن، از دو نوع مختلف، از یه قسمن ها همه محرزن اما انواعشون فرق میکنه. خلاصه شقوق مختلفی از تعارض هست که انشاءالله باید تک تک این شقوق رو یکی یکی شناسایی کنیم و بحث بکنیم. پس اول بین اقسام دو قسم موجود، بعد درون اقسام هست، بین انواع، بعد هم درون خود هر نوع هم بین افراد، سه پله شد ها، بین اقسام یعنی محرز و عملی، بعد در هر قسمی بین انواع، آیه با حدیث، حدیث با اجماع، بین انواع، بعد در هر نوعی هم بین افراد گاهی اوقات تعارض رخ میده، این خبر ثقه با اون خبر ثقه، این سه پله تعارض دیگه از دم بررسی کنیم. خلاصه کلام، تا به اینجا قسم چهارمی هم از مباحث اصولی مطرح شد، مباحث تعارض ادله. یکی دیگه من اضافه کنم ثواب داره، به نیت پنجتن، و اون هم مقدمه علم اصوله، بحث از تعریف علم اصول، بحث از موضوع علم، اون چی که تا الان خوندیم، تا الان که ما آب تو هون نمی کنیدیم که ها، بحث علمی بود دیگه، اون چی که تا الان خوندیم تحت عنوان مقدمه علم اصول یا تمهید، این هم مباحثی که اسم پنج تن در علم اصول مطرحه که انشاءالله بخونیم خیلیش ببینیم. و واضحون ان حجیت القطع به آزن منا لا یستقنی انها جمعی و عملت هم لأنها، آها لأنها، این جمعی عملیات استنباط، جمعی عملیات استنباط منجر می شود به یا این یوم، یا به قطع به حکم شرعی، یک قسم اول، قسم اول استنباط، یا به قطع به موقف عملی، وظیفه عملی، تجاه چی رو فقا؟ حکم شرعی، قبلا داشتیم در مقابل حکم شرعی، نمیدونیم چیه، فقط میگه چی کار بکن در مقابل این چیزی که نمیدونیم چیه، واقعی که نمیدونیم چیه. ولی کی تکون، برای اینکه این نتیجه، این نتیجه یعنی این قطعی که به دست آوردیم، نتیجه میخوره به قطع خط بالا، برای اینکه این قطعه به درد بخوره ذات اثر باشه، لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القطع، اینجا لازم است اعتراف بکنیم پیشتر. یکی از دوستان گفت مسبقا، مسبقا هم ما قبلا دوره قبلی مسبقا هم میخوندیم، منتها مسبقا ثبت شده در کتب عربی روز، کتب قدیم من ندیدم، اسباق باب افعال ندیدم، سبقت باب افعال، اما مسبقا یعنی پیشتر، قبلا در کتب معاصر ادبی من دیدم، مثل فرهنگ معاصر که تألیف آقای آذرتاش آذرنوشه، که بسیار بسیار فرهنگ جالب، مفید و خوب و مناسبی است برای مخصوصاً ادبیات روز عرب و بالاخص برای کار ترجمه. اونایی که خواهد مترجم باشن ابزار کار. خب لابد من الاعتراف پیشتر به حجیت قطع، بلکه حجیت قطع مما یحتاج و حل اصولی فل استنباط علی خود قواعد اصولی، علی القواعد اصولیت نفسها. چطور؟ لانه مهما استدل اصولی علی ظهور صیغه افعل در وجوب فی مال ظهوره، مثلا فلن یحصل، لن یحصل کی اصولی به دست نمی آورد در بهترین فرض علی احسن تقدیر، در بهترین فرض مگر بر قطع به ظهور صیغه افعل در وجوب. دیگه از این بهتر میخوای؟ و هذا لا یفید. این قطع هازا به چی میخوره؟ قطع، این قطع فائده ای ندارد مگر با فرض حجیت قطع. آها، کما انه بعد افتراز تهدید الادله. الان سه تا جور کردیم، چهارمیش بعد از اینکه تعیین، تهدید با تهدید فرق میکنه، تهدید با تهدید متفاوته. تعیین، تعیین ادله عامه، واف تفسیر، ادله عامه و عناصر مشترک به یک معناست اینجا. این فی متعلق است به عامه و مشترکه، علت تناسب هر دو میخوره. وقتی که تعیین کردیم ادله‌ای که عمومیت و اشتراک در عملیات استنباط دارد، میتونیم اینجوری بگیریم، میتونیم این فی رو هم به عنوان صفت این ادله و عناصر در نظر بگیریم. قد یواجه الفقیه حالات تعارض بینها، مواجه میشود فقیه با حالتهای تعارض. حالات تعارض بین چی رفقا؟ ادله. به جون هم میفتن، قوه قضاییه میخواد علم اصول. سوا اون کانت تعارضو بین دلیل من القسم الاول، این دلیل محرز، و دلیل من القسم ثانی، اصل اول به جون هم میفتن. بعد حل کنیم بگیم که قسم اول مقدمه بر قسم دوم، که تعارض بین الامارت و الاصل، او بین دلیلین من قسم واحد، باز خودش بر دو قسم. سوا کانا من نوع واحد که خبرین لسقتین، آها، او من نوعین، از دو نوع باشه. کانا یعنی این دو دلیلی که از یک قسم است از دو نوع باشه، مثل تعارض بین خبر ثقه یکی ظهور آیه هم دیگه، یا بین اصالت الحل یکی استصحاب، استصحاب حرمت مثلا دوتا، اصالت الحل میگه حلیت، استصحاب حرمت میگه چی؟ میگه حرمت. و من اجل ذلک سنبدا فی ما یلی، شروع میکنیم اولین مبحث، بعد از اون مبحث مقدماتی علم اصول، اولین مبحث حجیت قطع، دو ثم نتکلم از قسم نخست از ادله، یعنی ادله محرزه، بحث مفصلیه، سه ثم عن القسم الثانی اصول عملیه، چهار و نختم و ختم میکنیم به احکام تعارض ادله انشاءالله تعالی. و منه یعنی از خداوند متعال نستمد توفیق، استمداد توفیق داریم. چی بود سوالاتم؟ این یکی بیکی هم پرسیدم، دو سوال دیگه هم بود. خب بگید من چی فهمیدی؟ چون و بالاخره الان خبر ثقه میگه نه لحم الارنبه حرام، این حرمت لحم ارنبی که جناب ثقه فرموده است حکم واقعی است، حکم ظاهری است. پس چی میگید شما امار کاشف از حکم واقعی که داره برای ظاهری شده؟ داخل کشف زنی از چی داره؟ از حکم، پس این حکم واقعیه.
اما ما حکمی که قبلا سر خود چیز اومده این معداش حکم واقعیه، ولی خود
اعمال تکلیف منو مشخص بکنید. حرمت لحم ارنب حکم واقعی است یا ظاهری؟
اگر خبر سیده باشه
حکم ظاهری، چون خبر مفهوم حکم ظاهریه. خب پس شما میگید اماره داله بر حکم ظاهریه، پس چی میگید داله بر واقعی؟
حکم واقعی که متعرفگری این واقعا نیست، یعنی اون متعرفگری تعبود شعاره رو پشتش نداره.
خوبه این که فکر دارید میکنید خوبه، فقط همون دو نفر فکر کردن، این همون دو نفر یکی سه نکرده بقیه تعطیل.
چون بالاخره شعاره مورده که خوب واقعی در حق شما اینه، چون نمیتونی برسیم شعاره مورده از این طریق بگید اونی که رسیم.
من سوالم یا ظاهری یا واقعی تستیه. این حرمت لحم ارنبی که خبر ثقه میگه ان لحم الارنب لحرام، بالاخره چی چیه؟ بازم فکر کنید امینی مرشم. و السلام علیکم و رحمت الله.